تشدید میکنه. بازم برای بررسی بیشتر این موضوع ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
شهروندان کابل نگران آلودگی هوا و افزایش بیماری در فصل زمستانند و از مسئولین میخواهند جلو آلودگی بیشتر را بگیرند. با سرد شدن هوا، پرچاوی های برق و اقتصاد ضعیف خانواده ها، برخی از اشیای غیر معیاری برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند که این امر باعث آلودگی بیشتر هوا و افزایش بیماری ها می گردد. مردم از مسئولین می خواهند که جلوی وسایل دودزا را که هوا را بیشتر آلوده می سازد بگیرند. مرتضی شهروند کابل می گوید:
خواهش ما از مردمی است که از وسایل که هوا را آلوده می سازد استفاده نکنه و از مسئولین هم می خواهیم که جلوی این وسایل بگیره که باعث افزایش آلودگی هوا دیگر نشه.
همچنان متخصصان صحت آلودگی هوا را باعث بروز بیماری های گوناگون می دانند. دکتر ابراهیم عمرزی خطرات آلودگی هوا را برشمرده می گوید:
خطرات آلودگی هوا عبارت از نفس تنگی و سرفه و بالای سیستم تنفسی، سیستم روانی، صحت روانی و بالای خانمای حامله‌دار و بالای نوزادان بیشترین خطرات آلودگی هوا دارند.
همچنان دکتر عبدالغفار از مردم میخواهد که از ماسک استفاده کنند.
آلودگی هوا بسیار مشکلات به بار میاره، مثل گلوندردی، نفس تنگی، برانشیت، استما و این گپا رو به بار میاره. و در قدم دوم مردم و شما در مجموع باید از ماسک همیشه استفاده کنند، ماسک همیشه باید داشته باشند.
در این حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل با بیان این که به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در فصل سرما تلاش ها جریان دارد گفت:
در بحث آلودگی هوا شهرداری کابل ماها قبل کارها را آغاز کرده و به هیچ فلان منزل و حمام اجازه داد نخواهد شد که بدون داشتن فیلتر معیاری فعالیت بکنند و گزمه‌های ما هم از طرف صبح و همچنان از طرف شب از طرف تیم مشخصی که تعیین شده ان شاء الله کار خود را آغاز میکنه و از تمام شهروندان میخواهیم بخاطر اطلاع رسانی بر ما از نمبر تماس 155 استفاده بکنند.
علاوه از این که بخاطر گرم کردن خانه ها برخی از اشیای دودزا و آلوده کننده استفاده می کنند، با گردش در آمدن وسایط تاریخ گذشته و جاده های خاکی و استفاده از زغال سنگ و تایرهای موتر در کوره های خشت‌پزی نیز باعث آلودگی بیشتر هوا و افزایش بیماری ها در کابل پایتخت گردیده است.
رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
سید سکندر حسینی مشهور به بامداد، شاعر و فعال فرهنگی، از یک شنبه هفته گذشته گفته میشه که در بازداشت حکومت طالبان به سر میبرد. سید سکندر حسینی هنگام رفتن به محل کارش به دست نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده و در یک هفته اخیر خبری از محل نگهداری او هم به دست نیامده است. برخی از منابع مدعی شدند که این شاعر افغانستانی به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و حضور برخی زنان در برنامه‌های فرهنگیش دستگیر شده است. گفته می شود دوستان و بستگان آقای سید سکندر حسینی برای پیگیری وضعیت او به اداره طالبان مراجعه کرده، اما مقام های طالبان گفتند که وی به کابل منتقل شده است. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی، تا کنون 3 مجموعه شعر چاپ کرده است. در افغانستان یکی از موضوعات مهم زیرساخت‌های شهری است، به خصوص کابل پایتخت افغانستان. در همین زمینه فعالیت‌های آغاز شده. شاروالی کابل در این زمینه پروژه‌هایی را روی دست گرفته. این که این پروژه‌ها چیست، دعوت می‌کنم گزارشی که همکار ما زهرا سلطانی از کابل فرستاده بشنوید.
پروژه‌های سرکسازی و ساخت پل‌ها در نواحی مختلف شهر کابل. نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید در سال جاری 258 پروژه با ارزش 8.1 میلیارد افغانی در بخش های ساخت سرک ها، پیاده رو ها و پل و پلچک ها در پایتخت در نظر گرفته شده است که کار 206 پروژه آن جریان دارد. به گفته ی آقای بارکزی، این اداره در تلاش است تا پروژه های بیشتر انکشافی را در شهر کابل اجرا کند.
بردش 8 میلیارد 113 میلیون افغانی شادولی کابل 258 پروژه انکشافی دارد و بر اساس پلان مشخص اصلاح شبکات ما کار خود را به پیش میبریم و پلان ما از قبل مشخص است و همه سال سعی میکنیم پروژه انکشافی بهتر و بیشتر را داشته باشیم و در شهر کابل اجرا بکنیم.
از میان 258 پروژه، یکی هم پروژه سرکسازی به طول 1733 و ارزان 30 متر است که در منطقه قلعه ناظر ناحیه ششم در غرب کابل جریان دارد. اچکزای امین مسئول این پروژه اطمینان می‌دهد که این سرک به گونه معیاری و با مراقبت کامل ساخته خواهد شد.
فعلا خود تا حالا و قدر سر نشده فضل خدا و ما تدابیر خدا برش گرفتیم. مثلا به خاطر کانکریت است، ما پشم شیشه و پلاستیک یارا چی میکنیم و بدنه فضل خدا تا حالا ریخ نظر زمینه.
پایتخت نشینان هم خواهان تکمیل این پروژه ها قبل از فرارسیدن فصل زمستان و ریزش برف و باران هستند. شهروندان کابل همچنان میگویند شهرداری کابل خسارت خانه هایشان را که در مسیر پروژه های سرکسازی بوده را پرداخت کرده است و با خرسندی از این اقدام از توسعه و ساخت سرک ها در کابل استقبال میکنند.
خانه ما را که چپکت دیگه باز پوش خساره رفتیم گشتیم، باز خساره ما را داد دولت، باز از خساره دولت باز ما این سرک دیگه خانه را جور کردیم. این حالی فیلن حالی فیلن این زمینی که قواله شرعی داشته باشه پیسه زمین تم میده.
همین یک پنشه سرکشه که ما دیدم بسیار خوبش است، نقشه بسیار خوبش است، سهولت برای مردم آمده، راه ها کوتا شده. مثلا یک بار ما رو که آدم می برد دو تا موتر در یک راه در یک سرک بسیار تنگ با ما مواجه می شدن، مشکلات زیاد بود.
ما والا این دریور هستی موتر دمتر ای بکنیم در شاروالی رگ می جغل می آریم. شکر است دیگه در چی کنیم در رنمی سرگرمیز در سرک در ملت در کلی خوب است.
از سوی هم از دید شماری از آگاهان مسائل اجتماعی از جمله بسم الله یاوری، تطبیق این پروژه ها سبب سهولت بیشتر برای مردم می شود. این آگاهان از حکومت نیز می خواهند در بخش معیاری سازی ساخت و ساز و ساخت فضای سبز نیز در کشور توجه کنند.
اگر بتونند شهرداری کابل در قسمت هم توجه بکنند متروهای ساخته شود طبعا و در قسمت کاهش ازدحام ترافیکی کمک میکنه. بانک جاده ها وسیع شده ولی اما ما باید در نظر داشته باشیم که شهر کابل و مخصوصا جامعه مسلمان ها در بحث کثرت نفوس الحمدلله ید بالایی داره.
مسئولان شهرداری کابل همچنان گفتند که میزان پروژه ها در سال آینده بیشتر خواهد شد که هزینه آن از عواید این اداره پرداخت می شود. گفتنی است که طی 4 سال گذشته شهرداری کابل با گونه جدی و با سرعت بالا به ساخت و ساز سرک ها، فضای سبز، کانال های آبی و مینارها در چهارراهی ها پرداخته است و در این مدت چهره کابل نسبت به 4 سال گذشته زیباتر شده است. مسئولان شهرداری کابل از شهروندان نیز خواستند در راستای زیبایی و صفایی شهر با آنان همکار باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بدون نتیجه مذاکرات هیات‌های حکومت طالبان و پاکستان در عربستان سعودی، شرط حکومت طالبان برای سرگیری تجارت با پاکستان، و افشای اسناد جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و پنهانکاری فرماندهان آنان پس از 14 سال. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. منابع دیپلماتیک گفتن هیات‌های افغانستان و پاکستان شب گذشته در پایتخت عربستان سعودی مذاکراتی با هدف کاهش تنش میان دو کشور انجام دادند، اما مذاکرات ریاض بدون هیچ پیشرفت ملموسی با پایان رسیده، چرا که هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری کردند. گفته می شود با وجود اینکه پیشرفت چشمگیری در این مذاکرات حاصل نشد، ریاض علاقمند به تسهیل گفتگوهای بیشتر طرفین به منظور کاهش تنش هاست. هیئت طالبان متشکل از انس حقانی عضو ارشد طالبان و مذاکره کننده این گروه در دفتر قطر، رحمت الله نجیب معاون وزیر داخله و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان بوده است. حکومت طالبان هنوز جزئیات از این نشست ارائه نکرده است. سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد روز گذشته با تاکید بر ترجیح مذاکره به هر گزینه دیگر گفت کشورهای اسلامی می توانند بهترین میانجیگران برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد باشند. پیش از این 3 دوره مذاکره در قطر و ترکیه بین حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد که بدون نتیجه پایان یافت. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان همسایه و دوست هر دو کشور افغانستان و پاکستان اعلام کرده است که از هیچ تلاش و ابتکاری برای حل اختلافات این دو کشور دریغ نخواهد کرد. تهران همچنین برگزاری نشست منطقه‌ای را با هدف ایجاد تضمین‌های لازم برای اجرای تعهدات طرفین و کاهش تنش‌ها پیشنهاد کرده است. اما در همین پیوند رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان سیاست دولت این کشور را در قبال افغانستان شکست خورده خواند. فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان شام یکشنبه در نشستی در شهر مردان ایالت خیبر پختونخوا تصریح کرده است که سیاست‌های چند دهه اخیر اسلام آباد در برابر افغانستان نتیجه نداده و شکست خورده است. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است در 78 سال پاکستان نتوانست افغانستان را به دوست خود تبدیل کند. شما فقط جنگ را می‌شناسید. شما نمی‌توانید این مشکل را حل کنید. فضل الرحمن با تاکید بر این که هیچ جنگی نباید میان دو کشور وجود داشته باشد افسود، نه جنگ مسلحانه در پاکستان باید باشد و نه تنش میان اسلام آباد و کابل. سیاست‌های خود را برای صلح در منطقه تجدید نظر کنید. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان همچنین هشدار داده است که گروه‌های مسلح مانع روابط سالم میان دو کشور شده‌اند و از طالبان افغانستان خواسته که در حل مشکلات موجود نقش فعال ایفا کنند. معاون وزیر خارجه حکومت طالبان شرط این حکومت را برای از سر گرفتن تجارت با پاکستان اعلام کرد. محمد نعیم حنفی وردک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رعایت اصول و قوانین بین المللی و ارائه تضمین‌های معتبر از جانب پاکستان شروط اساسی از سرگیری تجارت و بازگشایی مسیرها با این کشور است. او تاکید کرد که افغانستان دیگر وابستگی به یک مسیر تجاری خاص را نمی‌پذیرد. در پی درگیری‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان و 3 دوره مذاکره دو کشور، ملا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی کابینه طالبان و تاجران افغانستانی دستور داد که واردات از پاکستان را کاهش دهند و از مسیرهای جایگزین برای ترانزیت کالا استفاده کنند. افشای مجموعی از اسناد پس از 14 سال از جنایت یک واحد از نیروهای ویژه انگلیس در جنگ افغانستان و کشتار عامدانه مردان، زنان و کودکان افغانستانی پرده برداشت. یک مقام ارشد انگلیسی اعلام کرد که یک واحد از نیروهای ویژه این کشور SAS در افغانستان سیاست عامدانه کشتن مردان در سن مبارزه حتی زمانی که تهدیدی ایجاد نمی‌کردند را اجرا کرده است. یک صاحب منصب ارشد نیروهای ویژه انگلیس در یادداشتی به تاریخ 7 اپریل 2011 درباره این روند در واحد UKSF1 به مدیران بالادستی خود هشدار داده و نگرانی‌های فرمانده آن واحد را منتقل کرده، اما مدیر ارشدی که نامش در این سند ذکر نشده است و با کد N1466 شناخته می شود در پاسخ اعلام کرده بود که برای سرپوش گذاشتن بر جرایم جنگی احتمالی این واحد یک تصمیم آگاهانه گرفته شده است. این مدیر ارشد متهم شده که اطلاعات مربوط به قتل‌های ادعایی را با هدف جلوگیری از انتشار موضوع مخفی کرده است. او پس از افشای این سند گفته است نگران بوده که داده‌های موجود از جمله تعداد سلاح‌های کشف شده در مقایسه با تعداد افراد کشته شده باورپذیر نباشد، اما تصمیم گرفته وضعیت را به گونه‌ای مدیریت کند که خبرها منتشر نشود. این سند را اکنون بخش تحقیقات افغانستان بعد از 14 سال و پس از شهادت اعضای نیروهای ویژه انگلیس در جلسات غیرعلنی منتشر کرده است. در اسناد منتشره خلاصه ای از مصاحبه فردی با پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا در اکتبر 2018 هم وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه نیروهای انگلیسی به عده‌ای از زنان و اطفال که در یک اتاق زیر پشه‌بند مخفی شده بودند فایر کردند و همه آنان را به قتل رساندند. با این حال واحد مخفی کاری در این مورد این حادثه را در دستور کار قرار داد و حتی فرد تیرانداز جایزه‌ای دریافت کرد تا موضوع قانونی جلوه کند. این فرمانده انگلیسی همچنین به یک تیراندازی دیگر در سال 2012 اشاره کرد که در آن دو کودک افغانستانی در رخت خواب‌های خود به قتل رسیدند. افشاگری‌های اخیر در مورد جنایات نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان در حال اتفاق افتاده است که در سال 2014 در مورد اتهامات نظامیان انگلیسی در زمینه اعدام‌های صورت گرفته در عملیات نورثمور، از جمله اعدام کودکان، تحقیقاتی با 10 میلیون پوند هزینه انجام شد، اما در نهایت به هیچ تعقیب قضایی منجر نشد. یک تحقیق دیگر پلیس نظامی سلطنتی معروف به عملیات سسرو هم تنها موجب شد سه عسکر به سازمان دادستانی نیروهای مسلح ارجاع شوند که باز هم هیچ کدام تحت پیگرد قرار نگرفتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان گفت این سفر با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور انجام شد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اسماعیل بقایی افزود سفر رئیس بانک مرکزی ایران به افغانستان مهم بود و پیش از این سفر گفتگوهای گسترده‌ای میان حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران و طرف‌های افغانستانی انجام شده بود. وی با تأکید بر این که رابطه دو کشور همسایه با مرزهای طولانی اهمیت بالایی دارد اظهار کرد در دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی ایران در افغانستان پیشنهادهایی برای تقویت رفت آمد مرزی، ایجاد بازارچه‌های مرزی و تسهیل روند گمرکی مطرح شده است که این موضوعات با دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران هماهنگی کامل دارد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران که اخیراً به افغانستان سفر کرده است با نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی این کشور در کابل دیدار کرد. در این دیدار که با حضور غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی برگزار شد، طرف‌ها درباره موضوعات مرتبط با همکاری‌های بانکی و مالی میان دو کشور گفتگو کردند. در این نشست روند فعالیت‌های مشترک میان بانکی بین ایران و افغانستان و سازوکارهای مرتبط با مراودات بانکی، تسهیل مبادلات مالی رسمی و کاهش وابستگی به مسیرهای غیر رسمی و پر ریسک بررسی شد. نمایشگاه ملی و بین المللی سند و فرهنگ در کابل پایتخت افغانستان گشایش یافت. مسئولان وزارت سند و تجارت طالبان میگویند که تلاش‌های جدی برای تقویت تولیدات داخلی کشور جریان دارد و این نمایشگاه با هدف آشنایی مردم با تولیدات داخلی راه اندازی شده است. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه های این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی سند و فرهنگ افغانستان در کابل گفت چنین نمایشگاه هایی گامی بزرگ در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی مردم است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ در کابل پایتخت افغانستان امروز گشایش یافت. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که تلاش‌های جدی برای تقویت تولیدات داخلی کشور جریان دارد و این نمایشگاه به این هدف آشنایی مردم با تولیدات داخلی راه‌اندازی شده است. مولوی قابل محمد عابد رئیس نمایشگاه های این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی صنعت و فرهنگ افغانستان در کابل گفت
دغه سینندرتونونه مونږ د لاسي صنایع او تولیدات او محصولات او
چنین نمایشگاه های گام بزرگ در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی مردم است. وزارت صنعت و تجارت در سال جاری 52 نمایشگاه را برای رشد تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در ولایت های مختلف کشور برنامه ریزی کرده است. نمایشگاه به هدف معرفی تولیدات داخلی و آشنایی مردم با تولیدات داخلی و گسترش اقتصاد مردم راه اندازی شده است که در گذشته به این مسئله توجه نمی شد. اما پس از فتح با حاکمیت امارت اسلامی در این زمینه توجه شده و در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر فرصت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است.
افغانستان اسلامی امارت صنعت و سوداگری وزارت ټول ولایتونو کې تولیدات او پانګونې ته جدی توجه کړی ده.
وای سرمایه گذاران خواست تا از فرصت موجود برای پیشرفت سکتور خصوصی استفاده کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. حکومت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی تا اکنون بارها خواسته که در افغانستان در هر زمینه‌ای که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، بستر برایشان فراهم است و سر و مالشان حفاظت صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس جمهور تاجیکستان حملات مرزی اخیر به این کشور از خاک افغانستان را که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلام کرد که امام علی رحمان این اقدامات را غیر قانونی و تحریک آمیز خواند و دستور تقویت فوری امنیت مرزها را صادر کرد. رحمان پس از حملات مرزی اخیر با مسئولان ارشد امنیتی دیدار کرده و اجرای تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را خواستار شده است. حملات به تاجیکستان از خاک افغانستان نگرانی ها درباره امنیت مرزهای مشترک دو کشور را افزایش داده است. پس از فایر یک پناهجوی افغانستانی به دو نیروی گارد امنیت ملی آمریکا در واشنگتن، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد سیاست توقف پذیرش درخواست‌های پناهندگی در دولت وی هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در تیاره اختصاصی خود ضمن اشاره به اینکه پناهندگان را نمی‌خواهد از برنامه خود برای مهاجرت معکوس یا اخراج افرادی که نباید در آمریکا باشند خبر داد. و افزود تعلیق رسیدگی بعد درخواست‌های پناهندگی طولانی مدت و بدون محدودیت خواهد بود. این اداره بازبینی کامل و سختگیرانه تمام گرین کارت‌های صادر شده برای مهاجران 19 کشور را آغاز خواهد کرد. همچنین شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هشدار داد که ممکن است مهاجران غیرقانونی از نظام مالی برای جابجایی وجوه نامشروع استفاده کنند. موضع‌گیری آمریکا درباره رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در این کشور در پی حادثه فایر یک پناهنده افغانستانی به نام رحمان الله لکنوال و دو عسکر گارد ملی در واشنگتن صورت گرفته که منجر به کشته شدن یکی از آنان شد. ترامپ این حادثه را دلیلی برای لزوم بازبینی سیاست‌های پناهندگی عنوان کرده است. لکنوال 29 ساله که پیشتر با نهادهای آمریکایی از جمله سیا همکاری داشت در سال 2021 وارد آمریکا شده و درخواست پناهندگی او در سال جاری پذیرفته شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز نخستین بار پس از درخواست عفو از رئیس این رژیم که با حمله تند مخالفان روبرو شد در ارتباط با دوسیه‌های زنجیره فسادش در محکمه حاضر شد. سیاستمداران اپوزیسیون در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی با درخواست عفو نتانیاهو مخالفت کردند و برخی معتقدند که هر گونه عفو باید مشروط به کنارگیری وی از سیاست و پذیرش گناه باشد. برخی دیگر گفتند که وی قبل از درخواست هر گونه عفو ابتدا باید انتخابات کنست را که قرار است تا اکتبر 2026 یا میزان 1405 برگزار شود برگزار کند. هرزوگ رئیس رژیم صهیونیستی امروز در واکنش به درخواست عفو نتانیاهو گفت که این مسئله برای بسیاری از اسرائیلی ها عمیقاً تکان دهنده است و بحث هایی را به دنبال دارد، اما با مناسب ترین و دقیق ترین شکل ممکن به آن رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر متحدان نتانیاهو در ائتلاف راستگرا از درخواست او حمایت کردند. این درخواست دو هفته پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هرزوگ نامه نوشت و از او خواست عفو نتانیاهو را در نظر بگیرد. نتانیاهو که طولانی ترین دوره صدر اعظمی را در رژیم صهیونیستی دارد، پس از سالها تحقیق در سال 2019 با رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم و محاکمه او در سال 2020 آغاز شد. منابع شفاخانه‌ای در باریکه غزه از افزایش تعداد شهدای جنگ به بیش از 70,100 نفر و تعداد مجروحان به حدود 171,000 نفر خبر دادند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 9 شهید از زیر آوار خارج شدند و یک مجروح به شفاخانه‌های باریکه غزه منتقل شده است. این وزارتخانه در بیانیه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در سرک‌ها باقی ماندند و به دلیل تخریب گسترده و نبود شرایط امن تیم‌های امدادی قادر به دسترسی به آنها نیستند. طبق این گزارش از زمان آغاز آتش‌بس در 10 اکتبر شمار شهدا به 356 نفر و تعداد مجروحان به 909 نفر رسیده و مجموع اجساد بیرون کشیده شده از زیر آوار هم و 616 تن افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه افزود با احتساب آخرین آمار مجموع قربانیان جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 70,112 شهید و 170,986 مجروح رسیده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پایان بدون نتیجه مذاکرات هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان در عربستان سعودی. شرط حکومت طالبان برای سرگیری تجارت با پاکستان. و افشای اسناد جنایت جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و پنهانکاری فرماندهان آنان پس از 14 سال. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت آماده است برای کمک به حل مسائل پاکستان با هند و طالبان به اسلام آباد چک سفید بدهد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگو به یک خبرنگار پاکستانی در اسلام آباد گفت تهران آماده است برای حل اختلافات پاکستان با افغانستان و هند نقش فعال و مؤثر ایفا کند. لاریجانی که در چارچوب یک سفر رسمی با پاکستان رفته، پیش از این دیدارهایی با مقامات ارشد این کشور داشته است. در دیدار با عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان، دو طرف بر تقویت هماهنگی در حوزه مبارزه با تروریسم، کنترل مرزها و ثبات منطقه‌ای توافق کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که تهران و اسلام آباد همکاری امنیتی را به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کنند. اما پیرامون نقش ایران در میانجیگری میان اسلام آباد، کابل و دهلی نو، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با نجیب الرحمن شمال از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام بر شما. در اول تلاش کشور همسایه ایران را برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد چگونه می‌بینید؟ به دیدگاه شما جمهوری اسلامی ایران چقدر می‌تواند برای برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان نقش مهمی ایفا کند؟
با سلام به شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو مشهد. قسمی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران یکی از همسایه‌های افغانستان باشد، همچون کشور تاثیرگذار در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌های منطقه‌ای باشد و به همین خاطر هم می‌تواند در قسمت حل چالش‌ها و کشیدگی‌هایی که میان افغانستان و پاکستان موجود است نقش برازنده‌ای را بازی بکند. چنانچه آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت کشور ایران آمادگی کشورش را به خاطر حل منازعات میان افغانستان و پاکستان داده و حتی گفته است که به خاطر کاهش این منازعات و کشیدگی میان هر دو کشور با هندوستان یک جهت چک سفید میتونه که خود نماینده آمادگی کشور ایران در جهت حل مناقشات نباشد. همچنان چنانچه ما شما شاهد بودیم دو دور مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان بنابر بهانه‌جویی ها و خواستهای غیر معقول کشور پاکستان متأسفانه به بن‌بست کشانیده شد که البته این مسئله نه تنها خطر ثبات و امنیت را در منطقه بیشتر تهدید میکنه بلکه میتونه به ثبات و صلح منطقه و همچنان روابط کشورها مثل افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان تاثیر بسیار منفی بگذارد. به همین دلیل هم از کشور ایران تصمیم گرفت که به خاطر حل این چالش ها چون ادامه تنش ها به نفع کشور ایران همچنان نمی باشد حتی تصمیم به دایر کردن یک نشست منطقه‌ای در ماه دسامبر همین سال دارند که امیدوار هستیم با این کار موفق شوند که خود نماینده تلاش‌های کشور جمهوری اسلامی ایران به خاطر نه تنها گسترش روابط سیاسی اقتصادی دیپلماتیک با افغانستان با کشورهای منطقه و خصوصا حل منازعات میباشد.
بله، فکر میکنید چه چیزی باعث نزدیک سازی دیدگاه ها میان کابل و اسلام آباد میشه تا هر دو طرف به یک آتش بس دائمی دست پیدا بکنن و میانجیگری کشورهای همسایه و منطقه نتیجه بخش واقع شود؟
تمام تلاش های کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه میتونند در صورت مفید باشد که کشور پاکستان و تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان در مقابل حکومت سرپرست افغانستان متحد باقی بمانند و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان کنار بگذارند و همچنان سیاست های تهدیدآمیز و تجاوزپرانه که تا امروز در قبال افغانستان دارند و با ادامه بمباردمان ها باعث نقض آتش بس و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه میشوند سیاست خود را در جهت مثبت تغییر بدهند. در آن صورت است که دور بعدی مذاکرات کشورهای ایران و سایر کشورها همیانجی مجلس میانجی کار میکنند میتواند تاثیر مثبتی در جهت حل مشکلات داشته باشد.
بله، و در اخیر هم با در نظر داشت رابط جمهوری اسلامی ایران با افغانستان و پاکستان، فکر میکنید این بار چقدر امیدواری وجود دارد برای حل کامل اختلافات میان افغانستان و پاکستان؟
گرچه کشورهای قطر و ترکیه همچنان به حیث میجی در دور مذاکرات هیئت‌های افغانی و پاکستانی شامل بودند که متاسفانه با اصرار و تاکید هیئت‌های کشورهای میانجی متاسفانه پاکستان خواستان را قبول نکرده و تا میز مذاکرات هم ترک کردند. بنابراین ادامه این وضعیت نه تنها به نفع افغانستان و پاکستان است بلکه میتواند از وضعیت تا در منطقه متشنج بسازد و خصوصا روابط سیاسی اقتصادی و دیپلماتیکی که امروز بین افغانستان و ایران موجود است و خطر مواجه است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند تا نقش مهمتری را در قسمت حل چالش‌ها از طریق میانجیگری و تدبیر کنفرانس منطقه‌ای ایفا بکند که امیدوار هستیم به این خواهش خود برسند و ایران هم می‌تواند در تأمین صلح و ثبات با میانجیگری مثبت و از اینکه دوست کشور افغانستان و پاکستان همچنان باشد می‌تواند نقش بسیار مهمی را در تغییر سیاست‌های منطقه‌ای به وجود بیاورد. بنابراین امیدوار است که کشور پاکستان هم مخصوصا سیاسی نظامیشان با تغییر وضعیت و با درک اشتباهات تاریخی که در مسئله افغانستان و پاکستان داشتن بتانند به دور بعدی مذاکرات صلح‌آمیز با اعتماد کامل، با صداقت و با کنار گذاشتن سیاست های مداخلانه گرانه و صحبت های تهدیدآمیز علیه افغانستان به صلح و ثبات در منطقه که بسیار مسئله مهمی باشد باید به مذاکرات برگردند تا هر دو کشور افغانستان و پاکستان به صلح دائمی و ثبات دائمی رسد که این مسئله میتواند به نفع کشورهای منطقه همچنان جمهوری اسلامی ایران، هند و غیره کشورها میباشد.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شامگاه یکشنبه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست با صبح اثر سید علی عطایی شاعر افغانستانی گوینده و نویسنده رادیو دری با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. گزارش داریم از همکارم خانم حسین زاده.
شامگاه شنبه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی شاعر افغانستانی گوینده و نویسنده رادیو دری با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست عباس سائی شاعر و منتقد ادبی تاکید کرد که مجموعه های رباعی با موضوع واحد صبح در ادبیات فارسی کم سابقه اند و عطایی با تکیه بر ذوق شاعرانه و ضرورت های تولید برنامه رادیویی تانسته مجموعه ای گسترده و قابل توجه پدید آورد. سائی افزود انتخاب واژه های اصیل فارسی به ویژه آنهایی که در افغانستان هنوز رایجند، هویت زبانی مجموعه را تقویت کرده و بسامد طبیعی عناصر تصویری چون خورشید، آینه، پنجره و پرندگان انسجام معنایی کتاب را افزایش داده است.
از کلمات فارسی، کلماتی که شاید در حوزه جغرافیایی زبان ما مردم امروز خراسان، مشخصاً خراسان رضوی و مشخصاً مشهد جاری و ساری نیست یا کمتر جاری و ساری شاعر استفاده کرده و به گمانم اینها هم ضروری بوده هم جالبه به لحاظ اینکه این برنامه‌هایی که صحبتش بود بیشتر برای مردم افغانستان و مردمی که رادیو دری گوش می‌کنن تهیه میشه و از لحاظی هم به واقع به گمان من هیچ ایراد نداره اگر این واژه ها دو مرتبه زنده بشه در حوزه زبان ما هم فعال بشه و با توجه به تبار فارسی این واژه ها میتونه جذاب باشه.
حکیم بینش شاعر و نویسنده رادیو دری در نقد خود بررسی زبانی و تصویری مجموعه را حاصل بهره‌گیری درست شاعر از ساختارها و واژگان دری دانست، عناصری که به گفته او فضای اثر را به زبان کلاسیک و بومی نزدیک کرده است. سید ابوطالب مظفری شاعر و منتقد ادبی با انتقاد از مقدم نویسی این کتاب تاکید کرد که در نقد معاصر اصل بر مرگ مؤلف است و قضاوت باید تنها بر پایه متن انجام شود. مظفری افزود که تمرکز یک سویه یک کتاب بر موضوعی واحد میتانست با افزودن رباعی هایی از دوره های دیگر کاهش یابد و یادآوری کرد که منتقد باید اثر چاپ شده را مستقل از روایت شاعر ارزیابی کند و ای همچنین رباعی را از کهن‌ترین قالب‌های اصیل فارسی دانست که از دل سنت شفاهی به ادبیات رسمی راه یافته است. مظفری در حاشیه این نشست به رادیو دری گفت:
سید علی عطایی از شاعران نسل دوم مهاجرت است. از خیلی وقت پیش است ما می‌شناسیم. به طور آهسته و پیوسته شعر گفته و این اولین کتابش است. هرچند دیر چاپ شده ولی به هر حال همین که چاپ شده خودش یک موهبتیه. اگر کارهای دیگرش هم چاپ میکرد ما مسلماً امروز دو تا یا سه تا کتاب داشتیم از ایشون. خب به هر حال کتاب پیوسته به صبح یک مجموعه رباعی هست که سوژه محوری اینها همون صبح و خورشید بیرون آمدن خورشیده که با زبان استعاری از اون مفاهیم اخلاقی، مفاهیم اجتماعی و مفاهیم حکمی رو بیرون کشیده.
زینب بیاض شاعر افغانستانی و گوینده و تهیه کننده رادیو دری در جمع‌بندی نشست و ارزیابی این مجموعه پرداخت و با اشاره به همکاری‌های طولانی خود با سید علی عطایی در برنامه کافه صبح او را از اخلاق مدارترین و حرفه‌ای‌ترین همکاران رادیو معرفی کرد. این مجموعه رباعی که توسط دفتر نشر فارسی زبانان منتشر شده شامل بیش از 100 رباعی با محوریت صبح و با هدف تولید محتوایی تازه برای برنامه رادیویی کافه صبح است. علی عطایی شاعر این اثر درباره کتاب پیوست صبح به رادیو دری گفت:
پیوست به صبح یک مجموعه رباعی است شامل 105 رباعی
درباره صبح، یعنی یک مجموعه موضوعی است درباره صبح و حال و هوای صبح، بالاخره شرایطی که آدم در صبح میبینه، تجربه میکنه، حس میکنه. و اصل این روبایا برای یکی از برنامه های صبحگاهی رادیو دری گفته شده که نام برنامه کاف صبح هست و دلیل پیدایش مجموعه پیوست به صبح هم برنامه رادیویی کاف صبح هست، چون که من نویسنده این برنامه هستم و کوشش دارم که هر روز در آغاز برنامه کاف صبح یک دو بیت شعر درباره حال و هوای صبح و شروع کار و تلاش و زندگی و برنامه معمولی روزانه بیارم. و مناسب دیدم که حالا به جایی که از جاهای مختلف برم دنبال شعر بگردم و پیدا بکنم، روبایی خودم بگویم و خودم بسرایم.
از علی حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
بله، گزارشی بود از نشست نقد و بررسی مجموعه روبایی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی که شام یکشنبه نهم قوس در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت 18 کیلومتر سرک ولسوالی کشنده ولایت بلخ به ارزش 450 میلیون افغانی آغاز شده است. با آغاز رسمی کار آسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشنده بلخ، امیدواری های تازه‌ای برای بهبود رفت و آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر به وجود آمده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
با آغاز رسمی کار اسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشندی، یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شمال کشور، وارد مرحله عملی شد. اقدامی که امیدواری های تازه ای را برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر به وجود آورده است. این پروژه که 450 میلیون افغانی هزینه دارد، از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه امارت اسلامی تامین می شود و مسئولان می گویند طی 22 ماه آینده به گونه اساسی و میاری تکمیل خواهد شد. مراسم افتتاحیه این جاده با حضور شمار از مقام های امارت اسلامی، علما و اهالی ولسوالی های کشندی و شلگره برگزار شد. در این برنامه معاون والی بلخ آغاز کار پروژه را یک نقطه عطف و برای مردم کشندی خوانده و گفت که با تطبیق آن یکی از مشکلات دینی اجتماعی و ترانسپورتی این ولسوالی برطرف خواهد شد. او از توجه رهبری امارت اسلامی و پیگیری های مقام ولایت بلخ قدردانی کرد. در بخش دیگر از مراسم ابو ادریس از مسئولان محلی وعده سپرد که در ادامه حمایت وزارت فواید عامه پروژه های دیگری نیز به ویژه جاده منتهی به معادن سفید خاک شامل برنامه های آینده خواهد بود.
ولسوالی که بسیار عقب مانده ولسوالی هست و هیچ کسانی که یک وقت اینجا حکمرانی کرده و تیر شده کسی توجه نشده و کسی توجه نکرده. امروز الحمدلله این از طولی که 4 سال فرا شده، 5 سال شروع شده به آمدن به حاکمیت امارات اسلامی، شما میدانید که در اینجا فورا اقدام کرد. این بسیار ما و شما تشکر نهایت شکرگزار باشیم که از این نظام حمایت بکنیم.
همچنان مولوی عبدالصبور صابر رئیس فواید عامه بلخ با تشریح اهمیت تکنیکی پروژه گفت که این جاده در افزایش سرعت حمل و نقل، رونق اقتصادی محلی و بهبود دسترسی مردم نقش کلیدی خواهد داشت.
از ساحه پل برق شروع الى ولسوالی آخکوپروک که مرکز ولسوالی آخکوپروک میشن تا اونجا را سرک ما درازی دارن که 18 کیلومتر میشن. بودجه این پروژه ما 450 میلیون افغانی اوکی شده، با شرکت قراردادی قرارداد شده.
از سوی دیگر مقام های چون مولوی عبدالقدیر، مولوی محمد یعقوب منصور رئیس استخبارات ولایت فاریاب و رئیس اداره محیط زیست بلخ تاکید کردند که رهبری امارت اسلامی پروژه های زیربنایی را در سراسر کشور با جدیت دنبال می کند و برنامه های انکشافی در اولویت قرار دارند.
این تنها مربوط خود ولسوالی کشیده نیست، 5 ولسوالی از این استفاده می کنند: سنچایرک، گوسفندی، زاری، بلخاب، کشیده. این سرک مربوط 5 ولسوالی است. این سرک ترانزیتی است که 5 ولسوالی به این سرک نیاز دارد که سرک قیر شود، آباد شود.
باشندگان منطقه که سالها در انتظار ساخت این سرک بودند، با ابراز خرسندی گفتند که تکمیل این مسیر مشکلات 5 ولسوالی را کاهش داده، رفت آمد انتقال اموال و دسترسی به خدمات را آسان‌تر خواهد ساخت.
مردم ما سالها از سرک‌های خراب، گرد و خاک و بی‌توجهی مسئولین پیشین رنج بردند، اما امروز
با آغاز کاری قیر نه تنها لبخند بر لبانشان برگذاشته، بلکه امید تازه‌ای در دلها شعله‌ور شده. اکنون از شرکت محترم اجرایی نیز تقاضا داریم که با رعایت کامل معیارهای فنی و استاندارد این پروژه را با کیفیت عالی تطبیق کند تا رضایت مردم و رضایت خداوند جل جلاله را حاصل نماید. نه تنها اینکه برای مردم ولسوالی زاری حتی میتونه یک سرک حلقوی را، حتی یک سرک مواصلاتی اتصال را بین ولایت سرپل حتی ولسوالی های بلخاب که از حتی به بامیان هم وصل بکنه. امین حالا فعلا از سفید خاک، از معدن زغال، از ولسوالی زاری فعلا در ولایت های سرپل و جوزجان و فاریاب تجارت یا مو انتقال زغال سنگ روان است که ما نهایت به این پروژه ضرورت داریم.
در پایان مراسم مولوی عبدالکریم فاتح معین تکنیکی وزارت فایدامه با اشاره به تمویل داخلی پروژه ها گفت که سالانه 40 میلیارد افغانی به این وزارت اختصاص می‌یابد و بخش بزرگ از برنامه های انکشافی کشور از عواید داخلی تمویل می شود.
بودجه ای که به ما نقد داده شده و پروژه هایی که در مقابل تول پلازا ساخته میشه و پروژه هایی که در مقابل عواید معدن ساخته میشه تا 40 میلیارد افغانی بالا میره.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و عقل نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
حسن کمال پیدا کردی، اجازه فرماندهی به آدم میده. فل حسن ما اعتاکا، امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. اون تاج میاد العبودیتو جوهرتون کنه روبیه. خواجه گفت که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، سلطنت هر دو جهانت دهند. از حد چو بشد دردم، در عشق سفر کردم. یه شوری منی گرفته بود، یه دردی که عطار گفت ذره درد از همه آفاق به. اصل دین همون درده. درد خداجویی. تو کجایی؟ اینه انت، اینه انت. هر کسی سوال جدی بکنه، جدی بکنه را میفته. نمیشینه یه جایی فقط به تکراری اسمی اکتفا بکنه، را میفته. از هر چو بشد دردم در عشق سفر کردم، یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. تو فعل اصلی عشقن آدمی و پری، شعر خوب انتخاب کردن. ارادتی بنما تا سعادتی ببری، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم، یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. معمولا این شراب ها هوش آدمو از رونق میندازه و عقل رو، گوهر عقل رو دوز میاد و همدار میبره. شاید بازم گفته باشم این سخن رو از شکسپیر، واقعا حیرت انگیزه که اونجا در اون دیار حرام هم نبوده علی ظاهر، البته که بوده، ولی بر حسب ظاهر تحریمی نشده. ولی شکسپیر اونجا میگه که عجبا از مردمی، عجبا از مردمی که یه دزدی رو از پنجره اتاقشون که دهن باشه، از پنجره خونشون قلاب میگیرن خودشون، با دست خودشون میفرسنش بالا، بعدم آدرس بهش میدن که میری طبقه بالا. طبقه بالا همونجاست که اجاره میدن معمولا، گفت طبقه بالا رو اجاره داده، یعنی عقل اونجاست. میری طبقه بالا یه گوهری من دارم اسمش که عقل برمیداری میبری. عجبا از مردمی که این کار میکنه. یک شرابی هست که هوش آدم برق میزنه، اصلا تمام هوش میشه آدم. از شدت هوش بهش میگن بیهوشی، از شدت هوشیاری بهش میگن مستی. چون دیدید وقتی که یه چیزی به منتهای خودش میرسه اسم ضدشو میگیره. شما میگید که من میل کردم به طرف او حرکت کنم، اگه میل زیادتر شد زیادتر شد، یه وقت میگید چی؟ میگید بی اختیار رفتم به طرف او. بی اختیار یعنی چی؟ یعنی تمام وجودم اختیار بود. مادر بی اختیار میره طرف بچهش.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. در داستان انسان در اساطیر یونان هست که انسان اسمش پسیشه است، یعنی روح. حقیقت ذات ما همون روحه. پسیکو که پسیکولوژی، سایکالوجی زبان انگلیسی، و این لغت خیلی رواج داره، پسیکانالیز، یعنی روح. روح یه دختری بود در افسانه ها، دختری بود بسیار زیبا که حالا من نمیخوام تمام داستانش تعریف کنم، با کیوپید، کیوپید که الهه عشق هست و مظهر تجلی عشق پروردگار نسبت به کائنات هست، مورد نظر او قرار میگیره و میبرنش در یک باغی. و بعد به خاطر خطایی که میکنه از اون باغ خودشو میندازه بیرون به دنبال کیوپید، که فکر میکنه دنبال او بره، ولی نمیدونسته که این باغ در آسمانه و سقوط میکنه. از پنجره که میره بیرون میفته دوباره روی زمین و سالها میگرده، سالها میگرده، تمام جاها رو میگرده، پیدا نمیکنه. تا اینکه یه حکیمی بهش میگه که تو اینجا بی خود نگرد، بعد از این بر آسمان جوییم یار، زن که بر روی زمین جستیم نیست، این پایینا نگرد، بال و پر بهت میدم من، پرواز کن برو اون بالاست. وقت است که بر پرم چون بال و پرم آمد بیتی دو بماند اما یه حرفایی بوده اینجا مولانا که میخواسته بزنه نزده. حالا من شاید یه شعری امروز براتون بخونم درباره سکوت، که اون حرفایی که نزدن مهمتر از اون حرفایی که زدن. اوها الا عبدهی ما اوها، یعنی وحی کرد همونه که وحی کرد، چی بود ما خبر نداریم، سکوت کردن در واقع. فیه ما فی یعنی سکوت، یعنی همان است که در او هست، در آن است آنچه در آن است. اون شعر رو براتون میخونم امروز. اینجا مولانا یه چند بیتی میخواسته بگه، این نکته هایی میخواسته بگه نگفته. بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. بردن ما رو جایی که نگاه کردیم چی عالم اصلا اینقدر کوچیک شد عالم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم، که در خطبه حضرت مولا میخونه اینقدر عظمت به من نشون دادن که دیدم این چی اصلا. حقیر شد که این متاع حقیر است و آن عطای کثیر. حافظ میگه ما تا زیر عطای کثیر هم نمیخوایم، این عالم که متاع قلیله، اون عالم هم تازه میشه عطای کثیر، ولی اون معطی رو دنبالش هستن. بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. پس ما حرکت کنیم بریم اونجا. به قول شیخ محمود شبستری تمام گلشن راز داستان این سفره، تمام کمدی الهی داستان این سفره، تمام داستانهای خوب دنیا داستان این سفره، که ما حرکت کنیم بریم اونجایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. سعدی اونجا رفته، یکی از دولت وصلش به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری بود. به کجا رفته؟ بریم یه سری اونجا بزنیم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. So hard.